صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث دیروز مرحوم شیخ علیه الرحمه مطرح فرمود که یکی از شرایط بیع شرایط متعاقدین، چون جزء شروط متعاقدین بحث میکنیم، یکی از شرایط متعاقدین این است که متعاقدین مالک باشند یا ولی شرعی باشند و یا معزون از طرف مالک و متفرع شده است، بر این شرط که بنابراین بیع فضولی، یعنی کسی که مالک نیست و معزونم نیست و ولی شرعی هم نیست و بالاخره کسی که ولو اگر مالکه اذن دیگری هم در کنارش باید باشه و فعلا نداره، چنین بیعی بیع فضولی و این فی الجمله لم یسه به معنای این که کامل نیست. حالا چی هست؟ بحث کنید. به دنبالش این بحث نسبتا زود رسی رو مطرح کردن در این مورد که اگر بیع غیر مالکه ولی در حین بیع رضایت مالک هست، بدون اینکه حرفی زده باشه و اذنی داده باشه، اینم جزء مصادیق بیع فضولی است املا، رو این مسئله مقدار بحث و گفتگو کردم که باز در لابلای بحثای آینده هم و من جمله یه مقدار از بحث امروزمون هم دو مرتبه تکرار میشه. بحث بیع فضولی در حقیقت از اینجا، از بحث امروز شروع میشه. کسی که مال دیگری را میفروشد که مصداق واضح بیع فضولی است که لم یکن مالکن ولا معزونن ولا ولی یا هیچ کدوم نیست، سه حالت داره. برای اینکه کسی که مال دیگری رو میفروشه یا به قصد خود مالک میفروشه، یعنی به عنوان از طرف مالک میفروشه که پولش هم بشه مال مالکش، خودشو جای اون میذاره و میفروشه، یه وقتی هست که نه، برای خودش داره میفروشه، میفروشه که پولش مال خودش بشه، درآمدش مال خودش باشه. فرق است دقیقا بین اون جایی که کسی مال دیگری رو دزدیده و به حساب خودش مال خودش حساب میکنه و تملک کرده و جز اموال خودش آورده و حالا داره میفروشه که پولش بشه مال خودش، پولشو بخوره، پولشو بذاره به حساب خودش. اینجا فضولیست، مال دیگری رو داره میفروشه ولی به حساب خود فضول و به نفع خودش و برای خودش. اما اون با اون جایی که نه، تو بازار همسایه دکان یک نفر، چون رفیقش در دکان نیست، مشتری براش اومده، میدونه قیمت جنسش چنده، برای اینکه مشتریش رد نشه جنسشو فروخته، پولشو گرفته، پولش هم گذاشته جلوی پیشخون دکونش تا خود صاحبش بیاد پولشو برداره. اینم فضولی جان، چون بدون اجازه صاحبش فروخ، بدون اذن صاحبش فروخ، مالک نبود، ولی هم که نبود، اینم فضولی جون. اما با لل مالک، به حساب مالک و به نفع او معامله رو انجام داد. پس قد یکون البی لل مالک و قد یکون لنفس الفضولی، این دو قسم. در مورد قسمتی که بی لل مالکه، الان مالک حضور نداره، داره فضول مال مالک رو میفروشه، فعلا حرفی در بین نیست، ولی یه وقتی این است که قبلا هم هیچ صحبت در این باره نشده، اصلا قبلا هیچ گفتگویی در باره فروش این جنس نشده. یه وقتی این است که نه، قبلا صحبت شده، مالک بهش گفته که یه وقتی مشتری اومد بفروش، خب این که دیگه فضولی نیست، این میشه معزون، این قسمت معزون میشه. یه وقتی نه، مالک بهش گفته آقا جون اختیار دکون خودم خودم دارم، اگر من نبودم مشتری اومد تو حق نداری دست بذاری بفروشی، به شاگرد دکونش میگه، خیلی از دکوندارا بازاریا اینطوری شاگرد دارن در دکونشون، میگه آقا تا خودم هستم جلوی خودم میپرسی معامله میکنی. اگر من یه وقت نبودم مشتری اومد در دکان، حق نداری معامله کنی، دست به سیاه و سفید نزن. گفته نفروش منع کرده و در این حال مالک رفت و چشمشو غایب دید و بلافاصله وقتی مشتری اومد براش فروخت، ولی للمالک، برای مالک فروخت، ولی مع سبق المنع، با این که قبلا مالک گفته بود نفروش، معامله نکن، عقد نکن. شد چند قسم؟ سه قسم. بیع الفضولی لنفسه یک قسم، بیع الفضولی للمالک مع عدم سبق المنع، بیع الفضولی للمالک مع سبق المنع. این سه صورت فعلا تصور میکنه. از میان این سه صورت اونیش که به اصطلاح سرمشقمون است و الگوی بحث، اون صورتی است که با الفضولی للمالک مع عدم سبق المنع، اینجا رو حساب بکنیم تا بعد برسیم به اون دو صورت دیگر که هر کدوم یه مباحث اضافه ای داره، بحث سرشسته و رفته ترش تازه تو این قسمت. مالک قبلن با این آقا نفیان اثباتن نه اذن داده نه منع کرده، هیچی نگفته. حالا مالک حضور نداره، فضول یه مرتبه فضولیتش گل کرده و از طرف مالک معامله انجام داده، یا عده آقایون انداخته تو گیرودار بحث و گرفتاری. حالا این معامله چه حکمی داره؟ مثالش هم رو فرض کنید اینطور خیلی مثال ساده و روشن، همسایه مغازه دید صاحب مغازه نیست، مشتریش رد نشه جنسشو فرو. حالا تا برسه به موارد دیگه ایش که رفیقت رفته مسافرت، شما کتابشو میفروشی، رفیقت رفته مسافرت، یه مشتری خوب به خونش خورده، خونشو میفروشی، مثلا امثال این گونه چیز. این معامله چه صورتی داره؟ ممکن است کسی بیاد بگه اصلا این معامله باطل، مالک نبودی تو چیکاره بودی بفروشی؟ معامله به کلی باطله، هیچ اثری برش مترتب نیست اصلا. که علم یکن شیئا مذکورا، گفتی به تو قیمتشو تمام کردی، اونم گفت قبل تو اشتری تو، هرچی بود معامله ظاهری شد، ولی این که علم یکن شیئا هیچ فایده نداره، لفظ محضه و هیچ اثر برش بار نمیشود. حتی بعد اگر مالک هم بیاد بگه چی خوب بود، چی کاش که این درست میشد، چنین میشد، خیلی هم راضی هستم، نه. اگر راضی هستی تازه اول کاری، تازه اول عشق خودت بفروش، او بخره، اگه خرید خرید، نخرید چی. این معامله بگیم هیچ با مترتب نیست، بطلان محض. یه عده این چنین گفتن، قولشون و استدلالاتشون رو شیخ عقب میاندازه، بعدن نقل میکنه، استدلالاتشون هم طرح میکنه و روش بحث. قول مشهور که شیخ عبارت عده‌ای رو هم بهش اشاره میکند، مشهور فقها قائلن که نه، این معامله فضولی نه باطل محض است و نه صحیح تام. این چنین نیست که بی اثر محض باشد، ولی الانم اثر برش مترتب نمیشه، بلکه یک مرتبه این انشاء شده، معامله ای قرار میگیره میان زمین و آسمان، پادر هوا، مراعا تا مالک بیاد ازش سوال کنیم، اگر گفت خوب کاری کردی راضی هستم، این معامله شد درست، دیگه نیاز به بعت و قبل توی جدید نداره، نیاز به انشاء نداره، نیاز به تشریفات جدید و مشتری راضی بشه نداره، همون وقت مشتری راضی شده تموم شد. و اگر مالک گفت نه راضی نیستم، رد میکنم، معامله رو قبول ندارم، معامله میشه باطل. اثر این مطلب این است که بعد که مالک میاد نیاز به انشاء جدید نداره، و طرف اون مقابل فضول، اگر او دیگه فضولی نبوده و اصالتاً از طرف خودش معامله کرده، او ریشش از همون اول گیر میفته، نمیتونه فرار کنه و بره تا مالک نیامده، نه، باید صبر کنه تا مالک بیاد ازش اجازه بگیره، او پاش گیر کرده تو این پوست گردو تا وقتی که تکلیفش روشن بشه. مشهور این چنین میگن، ولزام میگن معامله فضولی باطل محض نیست، بلکه متوقف است و مراعاست به اجازه مالک، فإن اجاز یسه و این رد بطل. دلیل این مطلب چی؟ ادله‌ای برای این مطلب استدلال کرد. یک دلیل رو حساب قواعد و عمومات. میگیم آقا ببینیم این آقای فضول که آمد قشنگ دو زانو نشست و بسم الله هم گفت و الحمدلله هم خوند و با تشریفات گفت به تو این مثلا پارچه رو به این قیمت، به تو این خانه رو به این قیمت، اون طرف هم گفت قبل تو، این عقدون املا، بیعون املا، اینو شما اول بر ما روشن کنید. عقد هست یا نیست؟ آیا توی مفهوم لغوی عقد مالکیت دخالت داره؟ یا اذن دخالت داره؟ یا نه شما اینا رو فعلا جز شرایط شرعیش دارید بحث میکنید؟ کدومی که از اینا؟ اگر مالک نباشه این عقد نیست؟ عقد چیزی نیست جز همین ایجاب و قبول به قصد انشاء. البته گاهی صحیح واقع میشه، گاهی باطل، گاهی عقدش منعقد میشه، گاهی نمیشه، ولی عقدون. پس این کاری که فضول انجام داده بیعون و عقدون. حالا بگو بیع صحیح بیع باطل، عقد صحیح عقد باطل، اونشو بعد بهش میرسیم. اول اینو به ما قول بده که عقدون. این آدم فضولم آدم سبی نبود که بگیم لفظش کلا لفظ، عمدهو خطا، لفظش هیچ اثر نداره، هیچ کار که ان واقع نشد. دیوانه هم نبود، آدم بالغ عاقل با شعور با قصد، عالم قشنگم صیغه میخونه، خوبم قصد انشا میکنه. بلدی قصد انشا بکنی اصلا در معاملات؟ خودی که از مشکلات معاملات و صیغه خوندن قصد الانشاء. بعضیا وقتی وسواسشون میگیره تو این قصد الانشاء 40 دفعه صیغه میخونه، آخرش میگه قصد انشام نیومد. چیکارش میکنی؟ قصد انشا خو اینا، نه همه ایناش هم بلده. این عقد خونده، اهلیت عقد خوندن هم داشته، اهل للعقد. لازم نیست که عاقد خود مالک باشه، که خیلی وقتا برای مالک کس دیگه عقد میخونه. اهل عقد بودن یعنی این که بتونه عقد بخونه، سبی نباشه، مجنون نباشه، اینطوری نباشه. پس اهلیت عقد خوندن هم داشته. موردم که ملک بوده، مال بوده، مالیت داشته، کتاب، پارچه از خانه است، چیزی است قابل معامله، از نظر موردم که نقصی دارش نیست. پس چی حسابش میکنیم؟ حالا بیعی واقع شده، عاقد اهلیت عقد خوندن داشته، مورد عقد اهلیت خرید و فروش و معامله و ثمن و مثمن واقع شدن داشته، پس نقصش چی چیه؟ اوفو بالعقود، عقد شده وفا کنید. احل الله البیع، خداوند بیع را گذرا قرار داد، اثر برش بار میکنه بیعون. ما بودیم اوفو بالعقود و احل الله البیع، دیگه کار تموم بود، نقصی نداشت. فقط گرفتاریمون اینه که این اوفو بالعقود و اهل الله البی مقید شد به وسیله یک عده از روایات به طیب نفس، به رضا، تجارتن انتراز، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، امثال اینا پاش اومد تو کار. گفت رضایت هم میخواد، این شرط و شاربش اضافه کرد، رضایت هم باید باشی. خب رضایت نبود، هین البی فرض میکنیم، حالا در اون فرض معمولش هین البی مالک اصلا خبر نداشت. آدمی که خبر نداشت رضایت نداشت که، رضایت یه امر فعلیست، رضایت بالفعل، نه رضایت تقدیری و فرضی. اون وقت چون خبر نداشت رضایتی هم تو کار نبود، پس این رضایتش ناقص بود. رضایتی در بی گاهی همراه بی میشه، مثل بیای معمولی که خود مالک بی کنه، گاهی بعد میاد. این دو جور. ادله‌ای که به شما گفته رضایت در بی شرطه، آیا گوشش نوشته که باید رضایتش همراه با بی باشه، کنار بی باشه؟ چنین چیزی هم داریم؟ خب ممکنه بگی ظهور تجارتن انترازن همینه، سابقا اشاره کردی، ولی این که دلالت بر مفهوم نمی کرد که، حصر نداشت که غیر از این باطل باشه. به تیب نفس الا لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیبت نفس، تیب نفس میخواد، اما تیب نفسش حتما قبل باشه یا همراهی با معامله، معامله مسبوق به تیب نفس باشه، این مقید نشد. دلیلی بر این قسمت نداریم. اونی که دلیل داریم اینه که معامله با تیب نفس درش باشه. نقل و انتقال وقتی حاصل می شود که تیب نفس مالک باشد، بسیار خوب چشم، اما تیب نفس همراهی با بیع تو باشه، قبل باشه، بعد باشه، اینش معین نشد. همه بحثمون در باب بیع فضولی یرجع به این نقطه که حل یشترتو در مورد تیب نفس لازم در معامله این که تیب نفس قبل البیع باشد، یشترت که قبل البیع باشد، یا اگر بعدم بود کفایت میکنه. آیا شارع معتبر دانسته سبق تیب نفس را، سبق رضایت را، سبق الاذن را، یا نه تیب نفس و رضایت بعدی هم یکفی؟ شکمون برگشت به اینجا. وقتی شک به اینجا رسید، اصل عدم اشتراطه. شک در شرطیت چنین چیزی داریم، خیلی چیزای دیگر ما شک میکنیم که در بی شرط یا نه، ممکنه یه مرتبه شک بکنیم که آیا یشترتو در سیغه خون و در کسی که بی میخونه عمامه دار باشه، ممکنه شک بکنیم. حالا تو شک میکنید فوری میگید بله حتما باید اینطور باشه، میگید نه خیلی شک کن، نیامده. همینقدر که لفظش همراه هم اومد پس باید همراه هم باشی. اگر گفتن زید و عمرو رو اکرام کن، اینه حتما همراه هم اکرام کن، جدا جدا سلام بکنی فایده نداره. این ظاهر بودن لفظ رو شما نمیتونید دلیل بر این مطلب بگیری، چه دلالتی داره؟ نه لا یحل تصرف در مال مسلمانی مگر با تیب نفسش. چش بیعش رو خوندیم، وقتی کتابو تحویل میگیرم که تیب نفسم آمده باشه، بیعش دو ماه پیش واقع شده، تصرفش بله اینو الان خواهیم گفت، دیروزم مفصل عرض کردیم، تصرف خارجیش جایز نیست مگر بعد از تیب نفس، ولی بیعش قبلا هم واقع شده. در صحت البیع، در این که این بیع تو لغو نشه و پوچ نشه، تیب نفس لزوم نداره همراهش باشه، دلیلی برش نداریم، عدم الاشتراط، اصل عدم اشتراط. پس یک بیان، این بیان خلاصش این شد. عمومات میگه اوفو بالعقود و احل الله البیع، بیع الفضولی بیع و عقد. این عمومات مقید شده به تیب نفس و رضایت. قدر متیقن از این تقیید، تیب نفس و رضایت عمه از مسبوق و لاحقه، و دلیلی بر این که حتما باید تیب نفس قبل باشه نداریم، لااقل اگر شکم بکنیم اصل عدم اشتراطه، پس هر وقت تیب نفس شد کافیه. این یک بیان و یک دلیل. بیان دوم و دلیل دوم در مورد صحت بیع فضولی و این که با تیب نفس بعدی درست میشه، قضیه عروه بارقی است. دیروز اشاره کردیم، روایت اینه روز عید اضحا بود، روز عید قربان بود، پیغمبر میخواست به اصطلاح قربانی ذبح کنه، ده یک دینار داد به عروه بارقی که برو گوسفند بخر. عروه بارقی رفت با این یک دینار دو تا گوسفند خرید. تو را که می اومد یک کس دیگه هم میخواست قربونی ذبح کنه، دنبال گوسفند بود، یه دونه از گوسفندا رو به او فروخت و ضمناً به یه دینار هم بهش فروخت. برگشت خدمت پیغمبر، یه گوسفند آورده بود با یک دینار. پیغمبرم خب خوشش اومد دیگه، از استفاده کسی بعدش نمیاد که، گفت هم دینارمون برگشت، هم گوسفندم برای اضحیه و به اصطلاح قربانی پیدا کردیم. دربارش هم دعا فرمود، فرمود بارک الله فی صفقت یمینک. صفقه اون وقتی که وقتی معامله میکنن دست میدن، این میگن صفقه، صفقت الیمین. این به اصطلاح یک تعبیر کنایه ایست پیغمبر فرمود، یعنی خداوند برکت بده به اون معامله کردن، نوع معامله و به اصطلاح تجارت تو، خرید و فروش تو. خب دعاش هم کرد، فوشش هم نداد، نگفت بد کاری کردی، نگفت کارهای غلط انجام میدی. این روایت یادم رو. بعدم پیغمبر دیگه نفرستاد سراغ صاحب اون دینار که بیا بابا ببینیم چی. اون صاحب دینار که صاحب خود دینار بود، پیغمبر که گفت بارک الله فی صفقه یمینه، دینارشو گرفت، گوسفندش هم ذبح کرد. معلوم میشه با این اجازه و رضایت بعد پیغمبر معامله شد درست. اگر معامله شد نشده بود درست، چطور پیغمبر در یه دینار مردم تصرف بکنه؟ در مورد این روایت که از قبیل بیع فضولی شمرده شده، دو قسمت داره و دو جا قابل بحث و گفتگوست. یکی در اول، قسمت اول روایت، که پیغمبرش بهش یه دینار داد، گفت برو گوسفند بخر. ظاهرش اینه که یه گوسفند بخر، این رفت دوتا گوسفند خرید، به جای یه گوسفند دوتا گوسفند خرید. پیغمبرش نگفته بود دوتا گوسفند بخر که؟ آیا این دوتا گوسفند خریدنش بیع فضولی است و بعد با اجازه پیغمبر درست شد؟ این میشه یک مثال. بعدش این دوتا گوسفند پیغمبر رو تو راه می آورد، یکیشو فروخت. پیغمبر که قبلا بهش اجازه نداده بود که یه گوسفند منو میتونی بفروشی. پس باز فروش یک گوسفند در میان راه، اینم فضولی. جون دو مورد بیع فضولی در اینجا واقع شد. در مورد قسمت اولش ممکنه کسی بیاد بگه نه، او رو جزء شراء فضولی و خرید فضولی حساب نکن، چون تو روایت چیزی این اندازه نداره. پیغمبر دینار بهش داد، گفت گوسفند بخر برای قربانی، نگفت یک گوسفند، نگفت گوسفند واحد، نگفت به این یک دینار یک گوسفند خریداری کن، گوسفند بخر. ممکنه بگیم کلمه گوسفند یطلق و علن نوع، وقتی دو تا پنج تا ده تا هم باشه بگی اینا چی چیه، میگی گوسفنده، نمیگی گوسفند هاست، میگی گوسفنده. وقتی کلمه نوع اومد به همه اینا اطلاق میشه. پس وقتی که پیغمبر دینار بهش داد، گفت گوسفند بخر، میرسازه با این که یعنی هر چقدر با این پولت میتونی گوسفند بخری، یکی دو تا سه تا چهار تا هر چی شد. مثل که فرض کنید که 50 تومن به یکی بدی بگی آقا پرتقال بخر، نگفتی به این که حالا 1 کیلو یا 2 کیلو یا 3 کیلو یا 4 کیلو، اینش دیگه هر چقدر بخر این بیع معزون حساب میشه، نه بیع بلا اذن. بگیم در این قسمت اول اینو جزء بحث فضولی نیاری، اما قسمت دوم مسلم به اون فضولی تو را که می اومد. حالا اون قسمت اول معل اذن بود و دو تا گوسفند خرید، دو تا گوسفند شد مال پیغمبر، تو چرا هم داری میفروشی مال مردمو؟ یه دونه گوسفند پیغمبر رو فروخت به اون شخص، این شد بیع اون فضولی. و در این حال پیغمبر بعدن تصحیح کرد و بارک الله بهش گفت سراغ مالکم نفرستاد، سراغ صاحب پول که بیا از سر دو مرتبه با هم به تو قبل تو بگیم، دو مرتبه با هم معامله بکنیم. این دلیل بر صحت بیع فضولی. به همون بیع توی اول عروه بارقی پیغمبر اکتفا فرمود. خب وقتی پای این روایت و این بیان میاد تو کار، اشکال دیروز شیخ زنده میشه که لقاء لنن یقول، که بگه نه، اینجا هم از قبیل بیع فضولی نیست. اگر بیع فضولی بود، حد اکثر آقای عروه بارقی میتونست بگه فروختم بد یه گوسفند را، اما بیا با هم بریم خدمت پیغمبر اجازه بگیرم تحویلت بدم و پولو تحویل بگیرم. اما تا وقتی که پیغمبر اجازه نداده، چجور گوسفند رو تحویل میده؟ و چجور اون خریدار اگه میدونه گوسفند پیغمبره، که احتمالاً میدونست، چون میدونست قربه بر خودش که گوسفند بخر نیست، که لابد صحبت شده که مال پیغمبره، مثلا چجور پولش دست قربه داد؟ گوسفند پیغمبر رو داره میگیره، پولش رو میده دست قربه بارقی، برای چی؟ باید بگه بسیار خوب خریدم، اما میام خدمت پیغمبر پولش رو میدم خودم خدمت پیغمبر. به چه مناسبت دست قربه بارقی میده پولش رو؟ اگر بیع فضولی پادر هوا باشه، نه تصرف در گوسفند جایزه که تصرف بده و نه تصرف بگیره پول را، مگر بیایم تمهل حالا در پولش بکنیم، بگیم پولش رو صاحب پول امانتاً داد دست اوروه، آقای اوروه این پول امانتاً پلود باشه برو خدمت پیغمبر، اگر بی رو اجازه داد اون وقت پول رو بده خدمت پیغمبر، یا همچین چیزایی درست کنیم که البته تو روایت نیسا اینا رو توجیهات بکنیم. ولی بالاخره تحویل دادن گوسفند چی میشه؟ هر جور توجیه بکنید که یکی دو سه جور توجیه شیخ میگه بعیده، مگر اینکه بیایم بگیم نه اوروه بارقی یقین داشت که پیغمبر راضیه و چون پیغمبر یقین داشت راضیه از اول معامله از فضولیت خارج میشد و میشد صحیح. و اون وقت بریم رو حرف دیروز که بیعی غیر معزون اگر همراه با علم به رضا باشد کفا در صحت تامش، که شیخ دو مرتبه اون درد دیروزیش اینجا زنده میشه و تأکید میکنه رو این بیان تا بهش برسیم. نبوده که پیغمبر وکالتی بهش نداد که توی باید ثم علم ان الفضولی قد یبیع للمالک و قد یبیع لنفسه دو و علل اول اونجایی که برای مالک میفروشه فقط لا یسبقه من اون من المالک، قبلا نگفته نفروش نگفته نخر منع نکرده و قد یسبقه المنع، یه فرض این است که نه قبلا منع کرده بوده و در این حال این معامله رو انجام داده. فهنا مسائل و سلاس، سه مسئله. الاولا این الاولاست که از ثانیهش میره دو سه صفحه بعد ان یبیع للمالک ما عدم سبق منع من المالک، از جانب مالک بفروشه، مالک هم قبلا منع نکرده بوده و هاذا هو المتیقن من عقد الفضولی، اون مورد مسلم عقد فضولی این قسمته، این الگوی بحثمونه تا بعد در اون دو قسم دیگرش زمائمشو بحث بکنیم. ول مشهور از صحه بل فی التذکره نسبه الى علمائنا تارتا صریحا و اخرى ظاهرا به قوله اندنا، نسبت به علما داده در تذکره، الا انه ذکر عقیب ذلک بعد از اندنا گفته اندنا انه یسه، گفته ان لنا فیه قولا بالبطلان، برای ما اینجاش هم لنا گفته به صورت جمع، یعنی ظاهرا شیعه، فیه قولا بالبطلان، یه مقدار شل کرد صحت رو. و فی غایت المراد حک الصحه عن العمانی و المفید و المرتضا و شیخ طوسی در نهایه و سلار و حلبی و قاضی و ابن حمزه، اینایی که همه از علماء متقدمین هستن و کتابهای فقهیشون غالبا جزء جوامع الفقهیه در دست است. و حکیه عن الاسکافی از ابن جنید هم نقل شده قول به صحت و استقر علیه رأی من تأخر، متأخرین از علامه به بعد همه کن این قول را قبول کردن، ادا فخرالدین و بعض متأخره المتأخرین، مگر فخرالدین فرزند علامه و بعض از متأخرین دیگر مثل مقدس اردبیلی و سید داماد، نه من البته، و بعض متأخره المحدثین. لعموم ادله البيع والعقود، دلیل اول یک عموم اهل الله البيع، عموم اوفو بالعقود، لان خلوه عن اذن المالک، حالا تقریب استدلال، بیع هست عقد هست ولو اذن مالک ندارد، لا یوجب سلب اسم العقد والبيع عنه، نمیتونیم بگیم بیع نیست، نمیتونیم بگیم عقد نیست، و فقط این است که شرط شده به رضا و اشتراط و ترتب الاثر بر رضا و توقفش بر رضا، اونم لا مجال لانکاره، اینم ما قبول داریم، بله رضایت هم شرطه. فلم یبقی الکلام، پس اختلافی نیست در جریان و هیچ اشکالی نیست الا فی اشتراط سبق الاذن، این که کسی بیاد بگه یشترت که اذن و رضایت قبل باشه، اذنم باشه یعنی گفته باشه. و حیث الله دلیل علی، اینو از کجا در بیاری؟ چون دلیلی نداریم فمقتزل اطلاقات حل الله البی عدم اصل این است که چنین چیزی شرط نیست، مقتضای اطلاق این است چنین چیزی شرط نیست. اطلاقات مقدم و مرجع ذالک کله، برگشت این مطلب تکرار همین حرفه، الى عموم حل البی و وجوب الوفا بالعقد احل الله البی اوفو بالعقود، خرج منه از این عموم خارج شده العاری عن الاذن و الاجازه معن، اونی که نه اذن یعنی موافقت قبلی و نه اجازه یعنی موافقت بعدی هیچ کدوم نداشته باشه، بله خرج از احل الله. اما آیا اونی که اذن نداشته ولی اجازه داره یعنی موافقت بعدی داره اونم خارج شده، اونم از احل الله خارج شده یا نه؟ ولم یعلم خروج ما فقد الاذن ولحقه الاجازه، اونی که اذن قبلی نداره ولی اجازه بعدی داره آیا اونم از عموم احل الله خارج شده یا نه؟ معلوم نیست، به اون عموم اخذ میکنیم. هر جایی که یک عامی و مطلقی داریم نمیدونیم تخصیص خورده یا استثناء خورده یا نخورده، خب به همون عموم اخذ میکنیم دیگه. اکرم العلماء داری الا زیدنش رو مسلم میدونید گفته، نمیدونید گفته الا امرن یا نگفته، چیکار میکنید؟ میگید امرم خارج شد؟ میگید نه، الا زید، زید خارج شده اما امر سر جاشه. احل الله البی میگه هر چی که بی شد صحیحه، بی بدون اجازه و بدون اذن خارج شد، اما بی بدون اذن یعنی رضایت قبلی ولی اجازه بعدی داره اینم خارج شد یا خارج نشد نمیدونیم، عموم سر جای خودش باقی است. و الی ما ذکرنا یرجع استدلالهم به انه عقد صدر عن اهله فی محله. بعضی ها تعبیر این مطلب رو کوتاه کردن، عبارت چون گفتن که انه یعنی عقد الفضولی، عقد صدر عن اهله فی محله، از اهلش صادر شده در جای خودش هم صادر شده. بعضی ها گفتن که آقا فضول که اهلش نیست، چرا بی خوده که میگید صدر عن اهله؟ جواب میده شیخ، آقا مقصود از اهل یعنی کسی که قابلیت عقد خوندن داره، فضول فضول اما قابلیت عقد خوندن داشت یا نداشت. فی محله هم معناش این روی مال واقع شده، روی چیزی که قابلیت سمن و مسمن واقع شدن داره، روی همچی چیزی عقد واقع شده، پس صدر عن اهلهی و در محلش هم هست. فما ذکره فی غایت المراد من انه من باب المصادرات، به غایت المراد گفت این مصادره به مطلوبه، اول کلامی که صدر من اهلهی املا، ایشون میگه لم اتحقق وجهه، این جواب غایت المراده، نمیفهمم ایشون چرا اشکال میکنه. لان کون العاقد، بیان این مطلب که اهله، معنای اهلیت اینه که عاقد اهل للعقده، از این نظر که انه بالغون عاقلون، خب اینش که لا کلامه فی، کون این که عاقد اهل للعقده بالغ عاقله که بحثی درش نیست، کلامی درش نیست. و کذا کون المبیع قابلا للبی، مورد معامله هم قابلیت بی داره، کتاب پارچست خانه از زمین قابلیت بی داره. فلیس محل الکلام الا خلو العقد ان مقارنت اذن المالک، فقط کم و زیاد اشکالمون در این است که این عقدی که صدر من اهلهی و فی محله در حین بی خالی از اذن مالک بوده، و آیا مقارنت اذن مالک لازمه یا نه؟ در حالی که بعد اذن داده، بعد اجازه داده، مقارنت هم لازمه یا نه؟ و هو منفون بالعصر، همون اصل اطلاق، اصالت الاطلاق، میگه نه مقارنت لازم نیست. ولعل مراد الشهید ان الکلام فی اهلیت العاقد، مراد شهید شاید این است که خواسته بگه در غایت المراد که کلام این است که عاقد فضولی اهلیت داره برای این عقد یا نداره، ما جوابش این میدیم و یکفی فی اثباتها، برای اثبات اهلیت عاقد همین عموم اهل الله البی، همین اندازه که عرفاً بهش گفته میشه بیعون، عموم اهل الله البی شاملش میشه، و یکفی در اثبات این اهلیت عموم متقدم. وقد اشتهر، این تا به حال استدلال اول، استدلال به عمومات احل الله البيع و اوفو بالعقود، اساس و ریشه در این بحث همین عمومات و اطلاقات. استدلال دوم، وقد اشتهر الاستدلال علیه به قضیت عروت البارقی حیث دفع علیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم دینارم، پیامبر اکرم دیناری به او عطا فرمود و قال له اشتر لنا بهی شاتن للعزهیه، برای ما به این یک دینار گوسفند بخر برای عزهیه. حالا ممکنه بچسبید شات رو با تنوین تنکیرش بگید یعنی یکی، این همونیست که عرض کردم، بعضی میگن این ظهور در یکی داره، بعد که دوتا خرید خریدش هم میشه فضولی، بعد میگن نه این خیلی ظهوری نداره، شاید مقصود نوع باشه و بنابر این ظهور در یکی نداره. فشترا بهی شاتین، این رفت دوتا گوسفند خرید، ثم در میون راه که میومد با احدهما فی طریق به دینارین، در میون راه یکیشو به یک دینار فروخت، فعت النبی به شات و دینار، آمد خدمت پیغمبر با یه گوسفند و یه دینار. اونجا معلوم میشه اون زمان ها نرخ ها معین نشده بوده. فقال رسول الله، که عروه بارقی اینقدر گرون فروشی میکرده، فرید فقال رسول الله بارک الله لک فی صفقت یمینک، خداوند برکت بده به تو در معاملهی که انجام دادی. خب این روایه، ولی دیگه اونم بازار سیاه روز عید قربون بوده، خیلی هم میخواستن گوسفند و کم بوده دیگه، خیلی گرفتاری تو ایجاد میکنه. فَإِنَّ بَيْعَهُ وَقَعَ فُزُولًا، فروشش مسلم فضولتن واقع شده. وَإِنْ وَجَّهْنَا شَرَاءَهُ عَلَى وَجْهٍ يَخْرُجُ عَنِ الْفُزُولِ، ولو شراء و خرید دوتا گوسفند رو توجیه کنیم به نوعی که از فضولی بودن خارج بشه، یعنی بگیم مراد از این که پیغمبر دینار داد و گفت گوسفند بخر، یعنی اذن داد که هر جور شد، هر اندازه شد، هر تعداد شد، نه اینکه حالا یکی دقیقا نه دوتا، اینش مقید نبوده. پس دوتا هم که خریده، خریدش فضولی نیست، شراء و خرید دوتا رو بگیم فضولی نیست، از سر اون قسمت میگذریم، ولی استدلال رو میبریم رو قسمت دوم، یعنی فروش اون یکی که میون راه میومد و فروخ، اینش مسلم فروش فضولتن واقع شد. خب ولیکن لایحق، پس این مورد فضولی است، این استدلال شده بر صحت فضولی، پیغمبر بارک الله بهش گفت، به این وسیله اذن و اجازه داد، دیگه سراغ خریدارم نرفت که بیا درهمت رو دو مرتبه با هم عقد بخونیم، دینار دادی عقد بیع از سر بخونیم، نه تصرف کرد پیغمبر در پول و اونم لابد در گوسفند تصرف کرد. این پس دلیل بر صحت بیع فضولی. شیخ میفرماد اشکال بر این استدلال، اشکالی که دیروز پای ریزی کردیم، این اگر فضولی حساب بشه، مورد فضولی باشه خوبه، اما اگر گفتیم مورد با علم عروه بوده و با علم به رضایت، دیگه فضولی نیست، پس از بحث فضولی خارج میشه، پس این صحتش دلیل بر صحت بیع فضولی نمیشود. ولیکن لا یخفا ان الاستدلال بها یتوقف علا دخول معامله مقرون با رضای مالک، اینم جزء فضولی باشد. و اینجا مورد شک، این مورد بحثه که آیا این جزء فضولی هست یا نیست، ما میگیم نه این جزء فضولی نیست، اما ما نهنوفی از این قبیله، مورد روایت عروه بارقی جایی بوده که علم به رضای پیغمبر داشته، اینشو موضوعا ثابت کنی. شیخ توجیه رو میبره روی این قسمت، استظهار این که بله مورد این روایت عروه بارقی لابد حین فروش گوسفند علم داشته به رضایت پیغمبر، از کجا اینو درستش کنی؟ توضیح و ذالک ان الظاهر علم و عروه برضا النبی بما یفعل، عروه علم داشته که پیغمبر این کاری رو که انجام میده راضیه، ولذا قد اقبض المبی و قبض الثمن، گوسفند رو تحویل داد، پول رو تحویل گرفت، و حال این که ولا ریبه ان اقباض گوسفند و قبض ثمن در بیع فضولی حرامه. بیع فضولی دیروز عرض کردیم فقط کارش همون بیع تو گفتنه، فقط لفظ
تصرف حق نداره بکنی تا وقتی که مالک بیاد اجازه بده. تصرف در جنس خارجی حرامون لکونهی تصرفن فی مال الغیر، فلا بد اما من التزام این که عروه فعل الحرام در قبض و اقباض. خب عروه که این کار نمی کنه، میگه حالا شاید عروه اهل حرام باشه، ولی پیغمبر بعد باره کلا بشی نمیگفت. اگر یه کار حرام و معصیتی کرده بود پیغمبر بلافاصله بارکلا بهش نمیگفت، منعش میکرد که دیگه از این کارهای حرام نکن. و هو منافن لتقریر نبی، این با تقریر پیامبر منافات داره. و اما من القول بان البیع الذی، پس یا اینو باید بگید که نمیشه گفت، یا ناچار باید بگید بیعی که یعلم بتعقبه للاجازه یجوز التصرف فیه قبل الاجازه. این مطلب دیگری است که در آینده بحثش خواهد شد. ببینید در بیع فضولی الان عرض کردیم که تا وقتی اجازه داده نشده حق تصرف نیست، مگر بعضی ها یه جور گفتن، گفتن اگر کسی فضولتن فروخت هنوز بیع مراعاست ولی میداند که بعدن که مالک بیاد اجازه میدهد. اگر میدونه که بعدن که مالک میاد اجازه میده، همین حالا میتونه تصرف بکنه. بعضی ها اینجور گفته. این حرف هم اگر بزنید خب میسازه که اینجا فضولی باشه ولی میدونسته که بعدن پیغمبر اجازه میده. بگیم با علم برضای پیغمبر فضولیان، ولی از این نظر تصرف کرده که میدونسته بعدن هم پیغمبر اجازه میفرماید ولذا تصرفش جایزه. ولی این رو بعدها هم ملتزم نمیشیم به این مطلب، یا ملتزم بشیم بیعی که فضولی است ولی یعلم به تعقبه للاجازه یجوز التصرف فیه قبل الاجازه، بنابر این که اجازه بعدن کشف میکنه صحت از حین البیع را، پس من این که بعدها میدونم اجازه بعدن میاد، پس میدونم از حالا صحیحه، پس میدونم از حالا اجازه تصرف کنم. ولی فسیجی ضعفه، بعدها خواهد آمد که این قول رو قبول نداریم، نه تا وقتی مالک اجازه نداده حق تصرف در ملک نیست. اینم که نشد فیدور الامر بین سالسن و رابع، میمونه دو مطلب دیگر. یه مطلبش این است که همونی که مدعای ماست که بگیم اینجا از فضولی خارجه، از اول بیعی که مقرون با علم برضاست ولو مالکی چی هنوز نگفته، این از اول صحیح هست و کامل هست و جزء بیع فضولی نیست. فیدور الامر بین سالسن و هو جعل هذا الفرد من البیع و هو المقرون برضا المالک خارجا عن الفضولی. این گونه بیع، این فرد از بیع، کدوم بیع؟ بیع مقرون به رضایت مالک را از اول خارج از بیع فضولی قرار بدیم، کما قلنا در بحث دیروز، در صفحه دیروز و حالا هم اول کار به اصطلاح بهش اشاره کردیم. این ادعای ما. یا یه احتمال چهارم رو بپذیرید و رابع این امر چهارم که چی؟ و هو خیلی درستش کنیم، بگیم بیع فضولی است، حق تصرف نیست، ولی در این حال این آقای عروه علم داشت که خب بوسفند غیر از اینه که مال پیغمبره، ولی علم دارم که پیغمبر راضی است که من این بوسفندشو بدم تحویل فلان آقا. خب پول اونو چرا میگیری؟ اونم پولشو امانتاً به من عروه داد برای اینکه بعد خدمت پیغمبر برسم و ببینه این پولو قبول میکنه یا نمیکنه. اینجوری توجیه کنیم. و هو علم و عروه به رضا نبی به اقباض مال پیغمبر که گوسفند باشه لل مشتری تا بعد بیاد اذن بگیره. مشتری هم میدونستی که بی فضولی است، حتی یکون و با این فضولیت یکون و دفع اهول سمن به ید البایه، پول رو که داده دست عروه به وجه امانت داده تا برسه خدمت پیغمبر. و الا فالفضولی، و الا این آقای عروه نه مالک گوسفنده و نه وکیل، فلا یستحق قبض المال، پس استحقاق نداشت که پول رو بگیره. فلو کان المشتری عالمن، اما اگر مشتری میدونسته میتونسته به وسیله به عنوان استیمان امانت دادن ثمنش رو تحویل بده، فلهو ان یستعمنه علی الثمن حتی ینکشف الحال، تا وقتی که وضع معلوم بشه و ببینه پیغمبر قبول میکنه یا نمیکنه. به خلاف مالوکان جاهلا، اما اگر مشتری نمیدونسته عروه حق نداشت پول او رو بگیره، دینار مشتری رو او به حساب پول گوسفند میده، پول مال اونه، هنوز مال پیغمبرم نشده، پس به چه مناسب پول اونو میگیره؟ مثل کسی جاهلا یه پولی رو که میخواد بده به زید میده دست شما، به خیاله که شما زید هستی، شما میدونه اون نمیدونه و به خیال زید میده، حق نداری این پول رو بگیری. خب این پولی که مال پیغمبر است و بعدها مال پیغمبر میشه، فعلا هم مال او، به چه مناسبت عروه بگیره؟ ناچار باید بریم سراغی که نه، اون خریدارم جریان رو میدونسته و به عنوان امانت میداده، به خلاف اون جایی که جاهل باشه خریدار که گرفتن اون پول برای عروه جایز نبود. ولیکن از ظاهر شد چهار احتمال. از میون این چهار احتمال، اون دو احتمال اولش رو که از همون اول تضعیف کردیم، بگیم عروه فعل حرام قرار داد، نمیشه. بگیم بیعی که متعقب بالاجازه بشه و علم دارم به تعقب بالاجازه از حالا قابل تصرفه، اونم سیجی ضعف، اونو که اول قبول نکردیم. تو این دو تا احتمال ثالث و رابع، ولیکن الظاهر هو اول الوجهین، این میدونه سه و این قصد امانت کرده و این جور چیزها، اینا یه مشکلاتی است که فقط تصورش در مدرسه خوبه و الا حالا تو اون بازار، وسط بازار و کوچه های تنگ مدینه گوسفند رو گرفته میبرده، دینار رو میداده، قصد میکنم دینار در دست تو امانت باشد تا خدمت پیغمبر برسی، اگر امانت باشه وسط راه دینار بیفته تو چاه گم بشه، از جیب مالک رفته، از جیب پیغمبر نرفته که؟ آیا اینجور قصد کرد اون خریدار؟ اینا همه خلاف ظاهره، لکن الظاهر هو اول الوجهین، که نه، اینجا بیع فضولی نبوده و معامله کامل و تام بوده و اشکالی نداشته، کما لا یخفا، خصوصا به ملاحظت ان الظاهر وقوع تلک المعامله علی جهت المعاطات. این خصوصا میبرتش توی بحث دیگری. خوب بود اصلا شیخ اینو به یک عنوان مستقل تر. یه چیز دیگه در مورد روایت عروه بارقی میگیم، این حرف دومو اگر بزنیم مبنای دیروز شیخ رو درست نمیکنه، اون مدعای شیخ رو که کلیتا ازش استفاده کنه، بیع فضولی مقرون با رضا از فضولیت خارجه، او رو اثبات نمیکنه، اما ضرر به این مدعای اینجا میزنه، یعنی دیگر روایت عروه بارقی از قبیل بیع فضولی نمیشه. چجور بگیم؟ بگیم اصلا این معامله عروه بیع فضولی که ما بحث میکنیم، اینیست که آقای فضول صیغه خونده، عقد کرده، بیع توی گفته، قبل توی شنیده، حالا توش موندیم که این بیع تو قبل توش رو چی کارش کنیم؟ تو بهش گفتیم حق تصرف تو جنس نداری، دست به اون جنس ندار، فقط بیع تو قبل تو پا در هوا شد و ببینیم اینو چی کارش کنیم. بحث بیع فضولی اینه، ولذا جاییست که عاقدی درست میکنیم غیر مالک، اونم عاقدی که تصرف تو مال نکنه. ولی اصلا در مورد این قضیه گوسفند خریدنش فروختنش هیچ کدوم از این قبیل نیست که. دو تا معامله انجام داده عروه بارقی، از معامله گوسفند به یک دینار، گوسفندی که یه دینار بدن چقدر مثلا میشه مثلا سر تا پاش، این گوسفند که دیگه بعتو و اشتریتو و خریدم و فروختم توش نبود، اینا معمولا معاملات معاطاتی واقع میشد، پس اصلا عقدی تو کار نیست، یه معاطاتیست، پولو داده دو تا گوسفند گرفته، وسط راه آمده صحبت کرده گوسفند چم میارده چجونه چنون، یه گوسفند داده یه دینار رو گرفته. از اون طرف در باب معاطات یه چیزی سابقا گفتیم، گفتیم معاطات عبارت است از وصول و ایصال مالین به هر وسیله که بشه. گفتیم اونجایی که با حمومیه حساب خورده داشت میرفت سراغش، میگفت خود حمومی نیست پولو میندازه تو اون کاسش، این معاطات، خود حمومی که نیست اینجا، که پولو فقط گذاشته تو دخلش، تو اون صندوقش که اینجا گذاشته، این شد معاطات و تموم شد قضیه. پس منات وصول و ایصاله. سبزی فروش که سبزیاشو دست دست کرده پولو میذاره، سبزی رو هم داره میبره، وصول و ایصال معاطات شد، اینم در اونجا اضافه کرد. حالا که شد اضافه، میگی ما نهنفی معاتاتی واقع شده بین خود پیغمبر و اون خریدار و فروشنده. عروه وابارقی این وسطه، حد اکثر کارش به اندازه همون کوزه الحمامی بوده، بیشتر از اونم کاری دیگه نکرده. یه وسیله و ابزاری بوده برای رسوندن و ایصال. اونجا مثال میزنه که باد اومد جنس و برد خونه همزایه، باد اومد پول و برگشت اینجا، مالکه اینم راضی هستن، شد معاتا. اینطور نمیگفتیم اونجا؟ این شد معاتا. خب عروه وابارقی فقط یه باد هم کار نمیکنه، اینجا تونسته این جنس و پول رو جا به جا کنه، رضایت هم که در جاش بوده، یه نوع معاتات واقع شده و باز به این بیان از بحث بیع فضولی خارج میشه. البته تایید حرف دیروز شیخ نمیشه، در حرف دیروز شیخ مواد بگه به تو قبل توی گفته بشه همراه با رضایت ولو هیچ تصرف خارجی هم نشه، به اون او رو این مطلب دوم اینجا اثبات نمیکنه، ولی ضرر به استدلال به روایت عروه میزنه تو کار. بحث معتاد بودی یا نبودی؟
نه.
بحث معتاد بودی یا نبودی؟ میگم عروه این نقله، همین روایت اینجور بوده، این داد و ستد خارجی که شده، شده قابل تطبیق با معتاد. نه معتاد فضولتن نبوده، در اون هید به رضایت هم بوده، مثل معتاد فضولی که باد ببره جنسو. اونجا هم میگفتید معتاد فضولی؟ خصوصا به ملاحظت ان الظاهر وقوع تلک المعامله علی جهت المعاتات، وقد تقدم ان المنات در معاتات مجرد مرازات و رضایت طرفین و مجرد وصول و کل من العوضین الى صاحب العوض الاخر و حصوله عنده، حالا به اقباض المالک او غیر، چه مالک اقباض کنه، چه عروه اقباض کنی، چه باد ببری، چه ابزار مثلا برقی ببری، هر چه میخواد باشی. و علم به رضا صاحبهی همینقدر، بله به اقباض المالک او غیره، ولو کانه اون غیر سبی باشه یا حیوان باشه یا باد باشه، فاذا حصل التقابض بین الفضولیین او فضولیون و غیر فضولی ولی مقرون به رضا مالکین، ما اصلا این فضولی ها رو کن لم یکن حسابشون میکنیم، این آدم ها رو مثل یک حیوان و مثل ابزار. ثم وصل کل من العوضین الى صاحب الاخر، هر یک از این دو عوض به دیگری رسیده، و علم به رضا و صاحبه، علم به رضا صاحبم همراه با وصول و ایصال داریم، همین کفا فی صحت تصرف و حصول معاتات، و لیس هازا من معاملت الفضولی، این دیگه فضولی نیست، فقط فضولی آلت ایصال شد، لان الفضولی صار آلتن فی الایصال، دیگه رو عقد فضولی حساب نمی کنیم که، ولی عبره و در حقیقت اینجا اعتبار به رضا مالک که مقرون با این وصول ایصال شده است، پس معاتاتی واقع شده و کاری به این فضول اصلا نداریم. اینم استدلال دوم که شیخ روایت عروه را با این دو تا اشکال اصلا از بحث فضولی خارج کرد. میریم سراغ استدلال سوم، وقتمون گذشته و تمام، روایتیه، روایتو فقط براتون بخونم، روش فکر کنید برای فردا. روایت اینه: وستدل له ایزن طبعا للشهید فی الدروس به صحیحت محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، با اینکه وقت گذشته میدونم از روایتش بدتون نمیاد. قال قضا امیر المؤمنین فی ولیدتن باعها ابن سیدها، یه کسی یه کنیز داشت، ولید و ولیده به غلام و کنیز هم ولید و ولیده گفته میشه، یه کسی یه کنیز داشت رفته بود مسافرت، پسر این یارو مصاحب کنیزه احتیاج به پول داشت، کنیز بابار بر فروخت تو بازار، اون کسی هم که خریداری کرده بود رفت و در این مدت از این کنیزه بچه دارم شد، بعد از مدتی صاحب کنیز آمد زد تو سرش که چرا پسر من کنیزو فروخته. فی ولیدتن باعها ابن مالکها ابن سیدها و ابوه غائب، پدرش مسافرت بود، فستولدها اون خریدارم بلافاصله استولدها الذی اشتراها صبرم نکرد و زود ازش بچه دار شد. فولدت من فجاء سیدها صاحب کنیز آمد فخاصم این صاحب دومی را مخاصمه کرد و دعواشون شد. امام باقر میفرماید امیرالمؤمنین در این مورد اینجور گفت، فقال این مخاصم سید اولی صاحب اولی رفت خدمت امیرالمؤمنین، فقال ولیدتی باها ابنی به غیر اذنی، کنیز منو بچم فروخته بدون اذن من، من نگفته بودم بفروشه. امیرالمؤمنین فرمود الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، صاحب مالک میتونه کنیزشو بگیره، بچهش هم باید بگیره مال صاحب اولیه. حالا کنیز که مال او بوده، بچهش رو به عنوان اینکه ثمره اون کنیزه یا به عنوان عوض منافع مستوفات نظیرش و بحثش رو سابقا داشتیم، در هر حال اینش قابل بحث و گفتگوست، تو توش هم احتمالاتی. خب کنیز رو باید بگیره، بچهش هم بگیره. خریدار زد تو سرش، یا امیرالمومنین به فریادم برد، بچمه، علاقه دارم، بچم کجا بره تو خونه مردم، سر سفره مردم چه کار کنم؟ فناشده لزش تراها، اون خریدار شروع کرد التماس کردن و حضرت امیر رو قسم دادن چیه فکری بر من بکن. حضرت یه راهی یادش داد، گفت حکم اینه، من اینو نمیتونم حکم شرعی رو عوض بکنم، اما تو یه کار میتونی بکنی، تو هم بری بچه او رو که فروشنده به تو بود یواشی بدزدیش، بیای تو خونه زندانش کنی، در رو به روش ببندی، باباش دادش در میاد، بری فقال خذ ابنه الذی با اکل ولیده، برو اون پسره ای رو که به تو فروخته اونو بیارو زندانش کن تو خونه، حتی ینفذ البیلک، تا باباه بیاد و این بیع فضولی او رو اجازه بده. فلما ما رعاه و ابو، وقتی باباه دید که این پسره رو گرفته یخشو چسبیده، البته بعدا توجیه میکنیم تازه امیرالمومنین هم بی خود یادش نداد دوغرز دوزکی، یخه پسره رو گرفت به عنوان این که پولی رو که گرفتی از من بده، بسیار خوب تو فروختی بابات اجازه نمیده، خب پولی که از من گرفتی پس بده، پسرم پول نداره، میبردش زندان تا وقتی پولش رو ادا بکنه. به این حساب امیرالمومنین راه یادش داد، گفت میتونی بگیریش. بابا گفت بچه منو آزاد کن، بابا یه پول نداره بده، بچه منو آزاد کن. گفت تو بچه منو آزاد کن تا منم بچه تو رو آزاد کنم. قال له ارسل ابنی، بچه منو آزاد کن. قال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، من آزاد نمی کنم تا تو او رو آزاد بکنی. فلما رعا ذلک سید الولیده، وقتی دید این طوره، گفت بسیار خوب، از خر شیطون پایین آمدیم و اجازه دادیم.